بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 80 تاریخ 31/1/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن الدائم على أعدائهم اجمعین. دیروز عرض کردیم که یکی از برادران بحثمون در رابطه با مسائل گذشته سوالی کرده بودند. حالا من تقاضا میکنم سوالشونو اگر در ذهنشون هست تکرار کنند تا ببینیم چیه مورد نظرشون. هرچقدر نظر شما به این که ما دو تا مسئله داریم راجع به این مسئله، یکی مسئله 312 یکی مسئله 320، و من تقاضا میکنم امشب حتما مراجعه بفرمایید. در مسئله 312 در اون جایی که با آب قلیل شسته بشود موقعی که نجس شد ظرف، اونجا حکم سه بار شستن را مطرح می کند. هر چود محضر شما بین که و بعد بحثی مطرح کردیم که اگر با آب کثیر بنا شد شسته بشود چه حکمی دارد. گفتیم که بزرگانمون از اون جمله مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این فرض که فرض غیر بلوغ هست، ایشون میگن همون حکم آب قلیل را دارد، یعنی اگر اونجا سه بار شسته میشد اینجا هم سه بار شسته میشود ولو با آب کثیر. اما در جایی که بحث بلوغ مطرح بود که من فکر میکنم شاید اشکال شما مربوطی به اینجاست که چطور موقعی که حالت بلوغ داشته باشد یک بار شستن لازم است، همین تو ذهن شما سمرتن و اون ما بر اساس دلیلی که وارد شده عمل کردیم، یعنی ما بودیم و اون دلیلی که در اینجا اقامه شد اون دلیل ما ازش استفاده سه بار شستن نکردیم ولو قصه بلوغ بود، ولی بر اساس روایت صریح که ما داشتیم بر اساس اون روایت صریح ما استفاده سه بار شستن نکردیم. اما در غیر بلوغ ما گفتیم تفاوتی بین اون و بین آب قلیل نیست. بله، ابتدا به ذهن همینطوری میاد که چطور اونجایی که پای بلوغ مطرح نیست میگید مثل آب قلیل سه بار شستن، و اونجایی که پای بلوغ مطرح است که البته تأثیر را هم مطرح کردیم، نه این که نکردیم، چون گفتیم حتی اونجایی که آب کثیرم هست تأثیر اجتناب ناپذیره و تأثیر هست، منتها بحث عمده این بود که یک بار شستن کفایت میکنه. من همین مسئله 312 را الان متنش خدمت شما میخونم، اگر باز روشن نشد یه وقت دیگری قرار بذاریم من خدمتون باشم توضیح بدیم. یجب فی الابانی اذا تنجست بغیر البلوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل توجه فرمودید. این یه بخش داره. و ایزا تنجست بالبلوغ التأثیر بالتراب مرتن و بالماء بعدهو مرتین، که این حالا بحث محقق بود و اون مسائل مختلفی که داشت. در مسئله 320 عبارتی که داریم، عبارت این شکلیست در مسئله 320، الان من محضر مبارکتون بخونم، این است: ازا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه تسليس، عبارت سیده، بل یکفی مرتن واحده حتی فی اناء الولوغ. توجه فرمودید. دلیلی هم که گفتیم بیان شده، روایتی است که در اینجا مطرح شده و از باب تمسک به روایت، چون ادله‌ای که شهید و خود مرحوم سید حدود 5-6 دلیل آورده بودند، چون جناب شهید در ذکر فرموده بود لا ریب فی عدم اعتبار العدد فی الجاری و الکثیر، عدد معتبر نیست در جاری و کثیر، و بعد ادله مطرح کرده بودند فی عدم اعتبار. ولی در نهایت ما این ادله را عرض شود خدمتتون این که باطل اعلام کردیم در نتیجه، و مسئله را اونگونه که مرحوم آیت الله خویی فرموده بودند بیان کردیم، و این تفاوت بر اساس روایتی است که وارد شده. اما اگر روایت نبود، بله، تفاوتی بین اون صورت اول و صورت دوم وجود نداشت. حالا شاید تفصیلاتی داشته باشید، شما هم سوالاتی داشته باشید، که ما انشاءالله در یه فرصتی پنجشنبه جمعه خدمت شما برسیم و مجددا توضیح بدیم. خلاصش تفاوتش در روایت. ولا یلزم الفرک و دلک، یا دلک دیروز خوندیم، الا اذا کان فیه عین النجس او المتنجس. ما دیروز در پایان بحثمون مسئلهی که گفتیم طویل الذیل هست، نکته محضر علمای اعلام و حجج اسلام بیان کردیم که آیا موقعی که میخواییم فرش را بشوییم، لباس را بشوییم، آیا عصر فشردن موضوعیتی دارد یا موضوعیت ندارد؟ گفتیم نه، موضوعیت ندارد. اون چه که میتواند جانشین عرشبت محضر شما بین که عصرم بشود، مشکلی در کار نیست. بعد سوال شد که آیا مالیدن و امثال ذالک لازم هست یا لازم نیست؟ گفتیم مرحوم سید فرمودند بله لازم نیست، مگر اینکه عین نجس یا متنجس در اون باشه که ما بخوایم به این صورت اون را برداریم. روایتی هم در اینجا بود، عده‌ای به این روایت تمسک کرده بودند، گفته بودند نه، دلک لازمه، مالیدن لازمه. ما فقط روایت را دیروز خوندیم، توضیحات مربوط به این روایت که آیا این روایت همه جا را شامل می شود یا همه جا را شامل نمی شود، امروز خدمتون عرض می کنیم. پس ما گفتیم مالیدن و امثال ذلک لازم نیست، منتها سوال این است که گفتن در روایت وارد شده این تعبیر، موثقه عمار سئل ایجزئه ان یسب فیه الماء قال لا یجزئه حتی یدلکه یا یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات. نه، به صرف آب ریختن کافی نیست، مگر اینکه بمالد اون را با دستش و سه بار اون را بشوید. هر چقد محضر شما بین که سوال این است که با این روایت چی میکنید؟ شما که میگید لازم نیست، این روایت میگه لازم. پاسخ این است که قبول داریم موثقه مشتمل بر دلکه، منتها این دلک را توجه داشته باشید بعد از سب آمده، نه بعد از غسل. حاضر اولا که مسئله عرصبت خدمتون این که سب اول آمده بعد غسل آمده، که ما این که از طرفی وارد شده به وسیله خمر متنجس شده، اینم خصوصیت دیگر، یعنی مطلقا اینطور نیست که هر متنجسی اگر ما بخواهیم بشوییم الزاماً دلک و مالیدن و امثال ذلک لازم باشه. چرا دلک لازمه؟ در رابطه با خمر گفته شده خمر یه رسوباتی داره که اگر ما دست نکشیم، دست نمالیم مثلا به اون ظرف و امثال ذلک، یا ظرفایی که گاهی چوبی هستن گاهی سفالی هستن، یه حالت خاصی دارن، ممکنه چیزی اونجا باقی بماند، به این اعتبار کلمه دلک مطرح شده. پس بنابراین لفظ دلک در روایت آمده، ما هم مقتضای قاعده میدونیم آمدنش اولا راجع به خمره، به ثانیا هر جا که عین نجس یا متنجس زائل نشود نیاز به دلک دارد. اما اینکه ما همیشه بگیم نیاز به دلک داریم، ما این مطلب را قبول نداریم. عرض شود خدمت شما به این که دلیل بر مسئله هم این است که ما میبینیم در روایت حسین بن ابوالعلا این شکلی وارد شده و صحبتی هم از دلک نیست، در این حال که متنجسه. این حسین بن علا سألهو ان البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء مرتين فانما هو ماء. میگه من سوال کردم که بول اصابت به جسد میکند، آیا عرشبت چه کنم؟ فرمود دوبار آب بریز، چون بولم خودش مثل آب زائل شده نیست و از بین میرود. و سائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 1 حدیث 4. عرشبت خدمتون این که تعلیلی که در روایت وارد شده بود، ملاحظه فرمودید که چرا سب و ریختن کافیست؟ دلیلش این بود که فرمود اینما هو ما، بولم حکم ما دارد و در نتیجه به صرف آب ریختن کفایت میکنه و قابل ارتفاع هست. تنها جایی که با سب و ریختن آب امکان برطرف شدن نیست، اونجا ممکنه ما عرشه و دلک را لازم بدانیم. پس اینی که در روایت دلک به کار رفته، نه به عنوان نرخ شاه عباسی هر جا شما خواستید چیزی را بشویید الزاماً دلک، نه، جا فرق میکنه. جسد نیاز به دلک ندارد چون به صرف ریختن آب کفایت میکند. ولی اگر ظرف شما عرشه و از چوب، ظرف شما از سفال خمر که رسوباتی معمولاً دارد، اینا متناسب با این، شما ممکنه عرشبت نیاز به دلک داشته باشید. این هم پرونده دلک بسته شد. پس الحمدلله رب العالمین، خسته نکنیم علما را. اصل لازم است یا لازم نیست؟ گفتیم موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. مالیدن لازم است یا لازم نیست؟ گفتیم مطلقا در مطلق نجاسات لازم نیست، به حسب مورد. موردش هم خدمت آقایون عرض کردیم که ما اینکه بعضی موارد اساساً دلک لازم نیست. سید مطلب دیگری در ادامه این مسئله می‌فرمایند که این کمی دارای بحث جدی است. و فی مثل صابون و طین و نحوهما مما ينفذ فیه الماء ولا يمكن اسره فيطهر ظاهره باجراء الماء عليه ولا يضر بقاء نجاسه الباطن على فرض نفوذها فيه. صابون نجس شده، گل نجس شده، اینا را ما چطوری عرض شود خدمتتون این که پاک کنیم؟ صابون آب درش نفوذ میکند، گل آب درش نفوذ میکند. فشردن اینها هم مثل لباس که نیست بشود فشرد که آب بیاد بیرون. صابون دیگه، تو حموم دیده صابون گذاشته، کمی آب که بهش میرسه خیس میشه و آب نفوذ در باطن میکند. ایشو میفهم راجع به صابون و گل و امثال ذلک، ظاهرش پاک میشود، در نتیجه آب را که بریزید ظاهرش پاک میشود و ضرری نمیزند. اگر احیانا باطن بر فرض نفوذ آب درون نجس باقی بماند، همین که ظاهر پاک میشود کافی است. البته ما مطلبی را از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه امروز خدمت شما نقل میکنیم که ایشون میفرماید نه با همین شستن باطنم پاک میشه. حالا استدلال ایشونو عرض میکنه. پس مرحوم سید معتقد صرف اجرا آب بر ظاهر پاک میشود و باطنم اگر نجس بماند لطمه ای به کار وارد نمیشود. سوال این است که شما گفتید اگر چیزی را ما با آب قلیل بشوییم انفصال غساله لازمه، اینجا چه شکلی راجع به صابون و امثال ذالک مسئله غساله را مطرح می کنید؟ غساله چطوری محقق می شود؟ و اگر غساله از اون جدا نشد خب این که بر نجاست باقی می ماند. فرمایش مرحوم سید این بود و حقم همین است که پاسخ اینه، اون چه معتبره انفصال غساله از ظاهر اون متنجس هست، ظاهرش پاک می شود و مشکلی لازم نیست. تمام جسم را ما بگیم آب و غساله ازش بیرون رفته، صابون ظاهرش پاک میشه و مشکلی هم هر سبب خدمتون این که در کار نیست. اشکال میکنم که آخه این غساله به باطن نفوذ پیدا میکند و ما میگیم که نه آقا، قبلا هم خدمتون گفتیم اون باقی مونده آب و غساله به محض این که پاک شد اون باقی مونده آب و غساله هم به تبع اون پاک می شود و مشکلی از این جهت در کار نیست. این هم راجع به آب و غساله. تنها مطلبی که باقی می مونه و من امروز کمی باید زودتر محضر علما مرخص بشم فرمایش مرحوم آیت الله خویی است، راجع به این است که آقا این صابون قبل از این که من بشویم نجس بوده، الان با این شستن چه شکلی پاک می شود؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون این است که باطن اینها هم پاک می شود. کمی سخت پذیرشش، ولی ایشون استدلالی که مطرح می کنن و احاله با عرف می دن همین را در پاک شدن کافی می دانن. ایشون می فرماید که همین که ظاهر جسم پاک شد در تطهیر باطن هست، در تطهیر در تطهیر باطن هم ایشون می فرماید کفایت می کند. جمله ای که دارن در تقریراتشون می فرماین تطهیر و کل شیئن به حسب، تطهیر هر چیز به حسب خودش هست، بدن تطهیرش با سب الماء است، فرش تطهیر اون با فشردن یا لگد زدن با دست فشار دادن و امثال ذالک هست. در صابون و امثال صابون از باب کل شیئن بحسبه ایشون می فرمایند که ما اگر این را دست عرف بدیم، عرف میگن دیگه پاک شده، و همین پاک شدن از نظر عرف از نظر شرع هم کفایت میکنه، چون شارع مقدس احاله میدهد این گونه موارد را به عرف، و اگر صابون را شما نجس شده بشوییدش همین که ظاهرش پاک بشود حکم به اصطلاح پاک شدن باطن هم عرف میکند. بنابراین این که کسی بگوید تنها ظاهر پاکه، یعنی این حرف پیداست با نظر جناب سید مخالفه، چون سید تعبیری که در اینجا مطرح کردن اینطور فرمودن سید هر و ظاهر و ظاهر صابون پاک می شود به اجراء الماء علی ولا یزر بقاء و نجاست الباطن علا فرض نفوذ حافی. ولی مرحوم آیت الله خویی میگه عرف موقعی که شما ظاهر صابون را میشویید حکم میکنن به پاک شدن صابون، و بنابراین ما دیگه حکم به نجاست باطن صابون نمی کنیم. حالا این مسئله همچنان ادامه دارد تا انشاءالله فردا و پس فردا هم ظاهرن ما با این مسئله کار داریم، بقیهش بماند برای فردا انشاءالله. چرا اینطوری؟ یعنی یه لباس بیشتر
نداشت؟ بنابراین قائل به تفکیک در بین نجاسات شدید در ارتباط با دل، یعنی
بله بله بله.